پادکست چیروک قصه آستر رویا رو نگه می‌داره.
یکی بود و یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. در زمانهای قدیم یک پسری بود به نام علی تنبر که مامانش برای که یه وقت آسیب نبینه، مریض نشه، خستش نشه، چون خیلی دوستش می‌داشت، خوابانده بودش تو رخت خواب. با وجودی که سن و سالی هم داشت، 20 و چند سالش بود، خوابانده بودش تو رخت خواب، قضا میبرد میکردنش، ظرفش میداد همونجا بره دستشوی ادرار بکنه، خلاصه نمیذاشت از در خونه و اتاق بیرون بیاد. از اون طرف هم پادشاه اون شهر یه روزی با زنش نشسته بودن تو ایوون صحبت میکردن. زنش در اومد گفت که نگاه، یه همه مملکتی که الان زیر نگین تو هست به خاطر خانومی و زنیت من بوده، چون از قدیم گفتن مرد روان زن آستره و آستره که روی رو نگه میداره. شاه بهش گفت نه همچی چیزی نی، من به ضرب قدرت و توان و نیروی شمشیر خودم. گفت خب ای اجوره تو بیو من طلاق بده، من میرم یه مدتی ببینم تو بدون زن تو ای کاخ چجور میتونی کشور رو سرپا نگردن. خلاصه زن ازش طلاق گرفت و اومد. برعکس قضا خونه که زن رو توش زندگی میکرد مشرف بود به خونه علی تنبر. میدید یه زنی توی خونه نون میپزه میبر تو اتاق میکن دهنه جوونی، آب میبر میدتش، لگن میدتش بره دستشوی بکنه. خلاصه ای پسر و جوون با او هیکل کندش از تو رخ خواب تکون نمخورد، تنبل تنبل. یه روز اومه در زد و خب برم ببینم علتش چیه که اینجوری یه قضی. کسی زن اومدم در و خب بفرما خب حال من همسایتونم. از روبون که نگاه کردم این صحنه رو دیدم تعجب کردم، اومدم ببینم چه خبره توی خونه. خب حالا من هرچه بچه گیرم میومده میمورده، حال برای که ای زنده بونه و آسیب نبینه ای جوره لوی پنبه نگرش توشتن. گفت زنم داره؟ گفت نه. گفت میشه من بیام بشم زنش؟ گفت شما؟ گفت ها، ولی یه شرط داره. گفت چی؟ گفت از این به بعد تو کاری به کاری پسر نداشته باش، همه کاراش بذار به اختیار من. خب باش من از خدا می. خلاصه خودشو به عقد علی در ورد و علی تنبل فردا صبح دید که هیچ که صابونه نهی برد بکندنش. دازد ننه که صابونه که گذاشتم هم تو اتاق دستم گیره، بلندش خودت بخور. که نمیخواب. دوبار سرش گذید پتر خوابی هیچ چند دقیق شد دید نه گوش میگه باید جوری بهش فشار آورد. بلند شد رفت نور قپید آورد زیر رافو و خورد. گو ننه تشنمه. گو والو ننه تونگه آبیو گوشتم تو تاخچه، بلندش برد بخور. خلاصه دار خفه میشه لقمه تو گلوش گیر کرده. بلندش به هر جون کندن با آبورم قرد داد شاشش گرده. گو ننه شاشو میاد. گو والو سرش بیزر تو آسونه درو بشش تو حیات. خب این هم دید نمیتونه خودشو نگه داره، مجبور شو از لاف در اومد و یه دو سه قدم راه رفت و سرش داد توی حیات و شاشید. خب زور شد باز دید نهار نی. ننه گشنمه. خب والا دستم گیر بوده، هم پشت در اتاق نهارت گشتم، بلند شو بخور. خلاصه درد سر ندم. همجور یواش یواش علی تنبل مجبور شد بیاد تو از پلا پایین و یواش یواش تو باید بیاد تو حیات بری دست چی بکنی. خلاصه اومد تو حیات دید بهم چه آفتابی چه هوای خوبی. گفتن خدا ذلیلت بکن چون تا حال نذاشتی من بیام همه حال خوب داشته باشم. گفتن نوبال ترسیدم یه وقتا هم مثل اونا بیمیری ازت محافظت کردن.
من
خلاصه
شماره اولمه
یا امروز رو گرفت. خلاصه به هر زحمتی بود اومد در کوچه و ایبر و اوبر و یواش یواش بهش که برو بیا آفتابه و آب که بهش تو موال و نمیدونم برو آب بیار خمیر بکنم و اینا. اومدی به چه زن خوشگلی تو حیاتوه و تو کی هستی؟ و منم زنتم. گفت منم زنتم. خب گفت اگه میخوای من همینجور زن تو بمونم و دوست داشته باشم و شب بیام پلو خودت بخوابم و اینا باید یک کارایی رو بکنی. گفت چکار کنم؟ گفت باید بری از خونه بیرون کار پیدا کنی.
فرداش زنه 100 تومن داد به علی تنبل گفت بیا برو با این پول یه کاری بکن. علی تنبل هم پولو گرفت و راه افتاد تو بازار. سر یه دکونی دیدی درویش نشسته داد میزنه پند میفروشم پند. رفت پیشش گفت کاکو پند چند میفروشی؟ گفت پندی 100 تومن میخوای؟ گفت آره یه خوبشو بده. درویش هم 100 تومنو گرفت و گفت به هر کس رسیدی اول سلام کن. علی تنبل هم گفت بسیار خوب و برگشت خونه. ننش گفت چیکار کردی؟ گفت پند خریدم. گفت 100 تومان دادی پند خریدی؟ ای خانه خراب بشی پسر. ولی زنش گفت کار خوبی کردی. فردا باز زنه 100 تومان دادش گفت بیا برو یه کاری بکن. اینم باز رفت تو بازار و باز رسید به همون درویشه. گفت پند جدید داری؟ گفت ها. گفت بده. گفت 100 تومان. اینم 100 تومان دادش و درویش گفت قول میدی پا قولت واسا. گفت باشه. باز برگشت خونه. باز ننش گفت چه کاری بود کردی آخه سیاروز بشی؟ ولی زنش باز گفت خوب کاری کردی. روز سوم هم باز زنش 100 تومن دادش بره کار کنه. باز این علی تنبل رفت پیش درویش و گفت پندش بده. درویش هم 100 تومن گرفت و گفت خودت خوابیدی دلت بیدار باشه. و به این ترتیب علی تنبل باز برگشت خونه و باز ننش قرش زد و زنش بار کلاش گفت.
تنبل با وجودی که تنبل بود ولی سر باهوشی هم اومد رفت تو بازار و شروع که در یه دکونی کار کرده بار می بودی بر او بر حمالی می کرد و اینا. تا یکی روز بهش گفت نه اگه می خوی من زنید بمونم و زندگی خوبی داشته باشیم باید یه کار پول داری نون آب داری پیدا کن. اومد رفت پهلوی تاجری گفت شگرد میخوای؟ گفت ها. شد شگرد تاجر. تاجر یه روز بهش گفت که میای بفرستمت مسافرت؟ گفت ها. رفت گفت من یه پولی بهت میدم این پول خونته میبری در خونه میدی دست خونواده بعد باید همراه من دو ماه بیا مسافر. خب باش رفتن و پول داد به زنش و خداحافظی کرد و امروی تاجر را افتادن و رفت. تو را از یه رودخونه خیلی بزرگی هم باد رد می شدن. علی تنبل هر وقت غذا می خورد خوردن اونه که زیاد می اومد می ریخت برای ماهی ها تو دریا تو رودخونه. خلاصه یواش یواش ماهی هم توی سفر باش روش شد. تاجر رفت و رفت و رفت و رسیدن سر یه کوهی. بهش گفت که یکی از بره ها رو قلفتی پوستش بکن میخوام کاتوش بکن. این هم سر یه بره رو برید و پوستش قلفتی کرد، بهش که حالو بر توش هلیهوش بکن تا جواز بکنه.
هلیهو یعنی برو توش دست و پا بزن تا پوست باز شه.
این هم تا رفت تو پوست بره، بازرگان سر پوسور بس و گرن زد و نتونست بیاد ازش بیرون. هر چگاه هر باب چیکار میکنه گال میگمه چیکار میکنه. خلاصه ورداشت و گله گوسفند شرف یه گوشه قایم شد. یه عقابی هم دید یه بره مرده اینجا افتاده صاحبم نداره، اومد گرفت به چنگش و برد بالای کوه که بخوره. تا رسید بالای کوه ها تو را که می اومدن یادم رو اینو بگم، قبل از که بیان یه جایی یه چایی بود، بهش گفت که بیا برو توی چاهو آب بکش بیا تا بدیم به گله گوسفند بخوردش نشون. گفت باش. بند انداخت گمرشو یه دلوی هم داد دست رفت تو چاه، نگاه که دیه دیوی نشسته تو چاه. زود دست گفت سلام علیکم. گفت علیک سلام، که اگه سلام نکرده بودی لقمه اوله به نابوشه. اینجا چی کار میکنه که اومدم اول دارم بدم به گله گوسفند. گفت که هستی خلاصه سرنوشتشو برش تعریف کرد. سه تا انار دیوو بهش داد، گفت اینو بده ببرن خونه بدن به زنت، چون فهمید چه زنه خوب و عاقلی گیرش اومد. بعدم اگه دوباره گذره از این برا افتاد یه جلت خرمای برای من بیار.
جلت به یه ظرف کدو مانندی میگن که از برگ درخت خرما درست میکنن و توشم خرما نگه میدارن.
باش. خداحافظی که دو آبم کشید داد به گله خوردن و اومد بالو. تاجر رو در میگفت که او تو چیزی ندیدی؟ از ترسش گفت که چرا، یه بنده خدا او تو بود ست انارم به امده که بدم به خانواده. خب باش. این ست انارو داد کاروان فرستاد برای زنش، خودشم همراه تاجر را افتادن تا اومدن که قضیه تو پوس بره رفتنش پیش اومد. و وقتی که سر کوه عقاب پوست برر درون دید ای آدمیزاد توشه. خب گوشت آدمیزادم برای اینا حرومه نمیخورن، ولش کرد و رفت. پس و بالو داد زد ارباب چه کاری بود سر من آوردی، حالا من چجوری بیام پایین سر ای کوه؟ چون کوه هیچ راهی نداشت که کس بتونه ازش بیام. گفت اگه هرچی از قیمت سنگین و از وان سبک از بالا و بیست پایین، من همون راهی رو که خودم اومدم به تام نشون میدم، همه اومدن به تام نشون میدم. خلاصه نگاه که دید خوب غرق جواهراته، از الماس یا خود بریلیان فیروزه. خلاصه مشت مشت گرد و ریخت برای تاجر، هی مشت گرد ریخت برای تاجر تا تمام خورجیناشو پر کرد. و خب حالا ارباب رانشنون بده تا بیان پایین. گفت والو من تنها رایی که به بقیه نشون دادم به تام نشون میدم، یا خودت از کو پرد کن یا بنداز تو دریا، همین دو راه بیشتر بلد نیستم. نظرشم این بود که اگه انداختش تو دریا ماهیا بخورنش، اگه از کو پرد کرد که خب تیکه بزرگ گوش گوشش بالاخره میمیره. ای به این نیت میخواست که علی بیمیره. علی هم وقتی دیدیش چاره نداره خدا رو یاد کرد و خودشو پرک تو دریا. خبر رسید به ماهی ها که چه نشستین، همونی که برامون نون میریخت تو آب بخورین الان داره غرق میشه، بیان نجاتش بده. ماهی هم اومدن همشون پشتشون زدن به هم دیگه، درست شدن مثل یه تخته قایه، یم رو پشتشون سوار شد آوردنش کنار ساحل گذاشتن. یم خلاصه را افتاد و اومد تا رسید خونه. زنش گفت چی شد؟ گفت ها قضیه اینجوری بود و تاجری ایجور به سر من درو. گفت خب حالا من بهت میگم چی کار بکنی؟ دوباره هم برو، ولی با یه قیافه بار که نشست. اومد یه پوس بره رو بارونه که پیشه تو سرش شد شکل کچلا. اومد رفت پیش تاجرو گفت که ارباب شاگرد نمیخور. گفت چرا؟ انار رو یعنی که بهش داده بود توش پر از دونه های یاقوت بود، خیلی گرون قیمت دیبو بهش داده بود.
ست
تا بود. خلاصه گوه ها میخوام، ولی بیو ای پولو بگیر به در خونه، پولو خونته، بیریم دو ما بعد همسفر من باش. گوه باش. فقط وقتی میخواستم برن با ارباب، من یه جلت خورمای همرام نباشه از گشنگی میمیرم، یه جلت خورمایی هم میخوام همرام بیارم. گوه باش بیا. خلاصه رفتم و رفتن تا رسیدن سر همون چاه کزاوی. گفت بیبر تو چا آب بکش بیا. گو جلت خورما من بده ببرن. گو تو چا جلت خورما میخوای چکا؟ گو والا ای همراه نباشه ممکنی تو از گشنگی که قش بکنم، من قند خونم میفته. حالا بعد جلت خورما و رم بستم بکنم شد رفت تو چا و دید هم دیگو نشسته سلامی و علیکی و اینا. گو این هم جلت خورما که خواست. گو چون به عهدت وفا کردی آب بکش بده، وقتی خواستی بیدی هفت دونه انارم باید بزشتم بده در خونه تو. یه هفت دونه انارو باوش تو خراج یه ساله مملکتی بود، خیلی گرون قیمت. خلاصه سلام آب داد به اینا و هفته انارو هم برداشت و اومه بالا، اومه بالا و خلاصه راه بدن و رفته. راه افتادن و رفتن تا دوباره رسن سر هم کوه. علی تنبل خود زده بود به خلی و هیچی بلد نیستم و خلچل باز. اربابش بهش گفت که این پوس بررو رو قلفتی بکن، گذاشت پای بررو بباره. گو نه احمق، میگم قلفتی، گذاشت دست بررو. گو من تو تا حالو نکردی ای کار. گو نه اربا من بلد نیستم، بالا میشه خودت بکن تو منم بلد میشه. خلاصه تاجرو پوسه بروره کند و گو حال بر تو شلعه هوش کن. گفت که من که بلد نیستم، پاش کرد تو. گو نه میگم با سر دستش کرد تو. گو بی ای بعد خودم یادت بدم. تا تاجر رفت و پوسو که یاد ای بده قلفتی داره فسور بس. تاجر گو چی کار میکنه؟ گو هم کاری که تو با من کردی. روستاد یه گوشه با بره ها اقابم اومد ایر بعدش برد سر کو نگاه که دید آدمی زاده. خلاصه منجا بلش از بالو داده آی چی کار میشه من چی جوری بیام پایین؟ گو به خدای احد و آهد اگه هر کاری من گفتم بکنی من همون راهی که خودم اومدم به تام نشوند. یه هم خوشحاشو قال ولش کن، من هرچی ای گفت میکنم بعدم که اومدم پایین همش ازش میگیر. گو حالا هر چیزی به نظرت با ارزشتر و قیمتی تره بیرس پایین تا راه نشوند. او هم به امید که حالا اینا بعدن نصیب خودش میشه هرچی جواهرات گرون قیمت بود از او بالو از الماس و بنگیان و زموره
بزرگ. بله هفته ها سه تا ده تا انارو بهتر
ها اینا رو ریخ پایین و این هم همه خورچین ها رو پر کرد که بکی جانه بشت. خب حالا را به نشنون بید بیار. خب من زدم به آب. حال تا هم دلت میخواد بزن به آب، دلت هم نمخواد که دلت میخواد
توکل به خدا
کرد. بله ولی خب ای که برای ماهی ها دونه نریخته بود که اونا نجاتش بودن. ای هم تا خودش انداخت تو دریا ماهی اولی به دومی همشون تیکی تیکش کردن خوردن تاجرو.
تاجرو؟
ها او تاجرو که دوستش نداشتن ماهی ها، علی تنبل دوست داشتن.
بله. علی تنبل مالشو بار زد و همراه کاروان راه افتاد و رفت تا رسیدن به یک کاروانسرایی. شب شد و همه رفتن بخوابن. علی تنبل که نگران مالش بود رفت رو اموال خودش خوابید. نصف های شب یه سر صدای شد و این از اونجا که هوشیار خوابیده بود خبر شد. چش باز کرد دید یه سری مردی از تو زمین در اومدن، کل بار و اسباب کاروان رو دزدیدن و برنن تو زمین. منتها خب به اموال این کار نداشتن. صبح شد و همه بیدار شدن، دیدن ایداد و بیداد همه چی رفته جز مال علی تنبل. گفتن این دستش با دزدا تو یک کاسه است. گرفتن و برننش پیش قاضی. قاضی گفت چی شده؟ گفتن این مال ما رو دزدیده. به این گفت چی شده؟ گفت والا جناب قاضی مال اینا تو زمینه، به منم ربطی نداره. قاضی خنده ای کردش و گفت پس گفتی مال مردم تو زمینه، حالا که دادم شلاقت زدن میفهمی کجاست. گفت جناب قاضی والا بلا تو زمینه، من حاضرم ثابت کنم. گفت خب بکن. گفت به شرطی که این جماعت الان قول بدن سند بنویسن که اگه من راست گفتم عشر مالشون یعنی یه دهمش مال من باشه. اینا هم گفتن باش. علی تنبل هم دست اینا رو گرفت و برد تو کاروانسرا. همون تو حیات گشت یه دریچه ای رو پیدا کرد که کاروانسرادار دزدارا توش قایم کرده بود. کشید و دریچه رو باز کرد و دیدن بله مال و اموالشون اونجاست. این شد که عشر ما اموال این کاروانیا و تجارم مال علی تنبل شد.
خلاصه ایم همه اینا رو بار کرد و اومد خونه و به 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 که دید عجب ثروتی به هم زده. دستور داد یه قصری برش ساختن که یه خشتش از طلا بود یه خشتش از سنگ. خلاصه یه از اون گویم رفت بالو که از اون بگه تو کاخ پادشاه از دو نگاه که دیگه قصر اینجان برد میزن که آفتا واو چقدر خوشگله اینا. خب این مال کیه؟ گفتن والا چه میدونیم یه جوانیه اینجا. علی تنبل پیغام داد برای شاه که یا خراج 7 سال به هم بده یا میان به جنگ. پادشاه هم دید از پس همچه آدمی بر نمیاد که بخواد جنگ بکنه باهاش. گفت باشه خراج میدم. گفت پس یه شبی و خونمو مهمون من باش، بعد روی اینکه چقدر خراج بدی با هم صحبت میکنی. پادشاه هم لباساشو تاجشو گذاشت سرش اومو خونه علی تنبل و شام سفره که انداختن گفت یا باید از پادشاه استعفا بدیم شهر رو بسپاری دست من یا خراج 7 سال بگی که تو نداری بگی. خلاصه شهر خوب باشه استعفا میدن، تو باشو پادشاه من بگی. همین موقع زن پادشاه از پشت پرده اون بیرون بهش گفت دیدی بهت گفتم مرد رو ان زن آسره، تو بدون زن پادشاهیت از دست دادی، ولی این پسری که آبم بلد نبود خودش به تنهایی بخوره امروز میخواد بشه پادشاه یه مملکتی، اونم به خاطر که یه زن دانایی مثل من پسرش. پادشاه هم فهمید که بله راست میگه، زنه که مرد و به همه ایزا میرسونه. بله ای بود که گفت نه تو شاه مملکت خودت بمون، ولی یادت باشه دیگه زنها رو دست کم نگیری. قصه امام همینجا تموم شد.
سلام، من روزبه استیفایی هستم و این پادکست چیروکه. چیزی که شنیدید قصه ای بود به اسم آستر رویه رو نگه می‌داره. راوی این قصه خانم صدیقه مهدیاری حقیقی شیرازی بودند و دخترشون خانم مریم شفیعی لطف کردن روایت مادرشون از این قصه رو برای من فرستادن. همونطور که احتمالاً از لهجهشون متوجه شدید، خانم حقیقی شیرازی هستن. توی روایتشون از قصه دو کلمه هم به کار بردن که شاید برای خیلی از ما ناآشنا باشه. جلت و هلیهو. معنای کوتاهی از هر دو رو توی قصه گفتم. جلت همون ظرف کدو مانندیه که از برگ خرما درست میکنن و کلمه‌شو توی لغتنامه هم پیدا میکنید. ولی هلیهو رو من تو هیچ کدوم از فرهنگا پیدا نکردم. از کاربردش توی متن قصه مشخصه که یعنی دست و پا زدن تا مثلا پوست جا باز کنه. از خانم شفیعی راجع به معنی هلیهو پرسیدم و ایشون هم لطف کردند و بعد از پرسیدن از مادرشون گفتن که ظاهرا از این اصطلاح برای توصیف اون ورز دادن ملات کاهگل با پا و همینطور وقتی که با پا قوره رو میکوبن تا آب قوره بگیرن و برای خرمنکوبی و جدا کردن گندم از کاه هم استفاده میشه. پدرشون هم شعری رو ذکر کردن که موقع خرمنکوبی توی سروستان نزدیکی شیراز خونده میشه. هلی مال خش خرمن کشم هی، هلی جونم هلی عمرم هلی هی. خانم حقیقی قصه شون رو به اسم قصه علی تنبل روایت میکنن و اون چیزی که ایشون تعریف میکنن طبق منابع من در واقع ترکیب دو قصه مختلفه. یکی قصه آستر رویه رو نگه میداره که بخش عمده چیزی بود که شنیدید و یکی دیگه هم قصه کوه جواهر که قصه کوتاه‌تریه و اصلش همون ماجراییه که عقاب علی رو میبره بالای کوهی که همه سنگاش لعل و عقیقه. هر دو قصه هم راجع به یه پسر تنبلن که بالاخره یه جوری به کار کشیده میشه و اینه که ترکیبشون خیلی عجیب نیست. قصه آستر رویه رو نگه میداره از جاهای مختلف ایران روایت شده و بعضی از اسمای دیگه‌اش محمد تنوری، تنبل پازردالو، تنبل محمد و قصه تنبل قلی آقاست. از این قصه یه نمایش رادیویی هم ساخته شده که پنجشنبه شب سوم بهمن 98 در برنامه افسون افسانه رادیو نمایش پخش شده. اونجا در مقدمه نمایش گفته میشه که این قصه از قصه‌های اصفهانه که حرف اشتباهیه و دلیلش هم اینه که فقط از یه منبع برای نوشتن این اقتباس رادیویی استفاده شده. به هر حال اون نمایش رادیویی رو هم توی کانال تلگرام چیروک میذارم که اگه خواستید بتونید گوشش کنید. چند وقت پیش وبسایتی شروع به کار کرد به اسم برای کانون با آدرس forkanun.com که تلاشیه برای جمع‌آوری و انتشار دیجیتال تولیدات مرکز موسیقی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از زمان تأسیسش یعنی سال 1350. من کسانی که بانی این کار شدن رو نمی‌شناسم ولی ازشون بسیار متشکرم. تا الان 37 عنوان از صفحه‌های تولیدی کانون روی وبسایت منتشر شده و قراره که بیشتر هم بشن. بخشی از شاهکارهای کانون توی این مجموعه هست و بهتون توصیه میکنم اگه بچه دارین یا اگه علاقه دارین حتما سری به سایت برای کانون بزنید و لذتش رو ببرید. موسیقی این قسمت از چیروک قطعی بود به اسم ترانه شیرازی به آهنگسازی و تنظیم آقای اسماعیل تهرانی و بر اساس یکی از ترانه های محلی شیراز. من در این قسمت چیروک از دو اجرای این قطعه استفاده کردم. اولی که از اول این قسمت تا آخر داستان شنیدیدش اجرایی بود که سال 55 توی آلبوم آوازهای محلی منتشر شده بود. خواننده اون آلبوم خانم مینو جوان بودند. هرچند این قطعه توی اون آلبوم بی کلام بود. آلبوم آوازهای محلی از تولیدات کانون بود و توی همین سایت برای کانون میتونید گوشش بدید. اجرای دوم اما اجرای با کلامیه که توی آلبوم چهار فصل و با صدای آقای بیژن بیژنی منتشر شد. توی این آلبوم این قطعه با اسم یار با من بمان منتشر شد و بعد از حرفای من یه قسمت از شعرش رو هم خواهید شنید. لینک خرید قانونی آلبوم چهار فصل رو در توضیحات این قسمت از پادکست در هر جایی که بهش گوش میدید میتونید پیدا کنید. لینک های برای گوش دادن قانونی به هر دوی این اجراها از طریق اینترنت رو هم توی توییتر منتشر میکنم. شناسه کاربری چیروک در توییتر هست chiruk_podcast. Thank you.
دل به دریا بزن یار با من به ما قید دنیا بزن یار با من به ما مهرم در دلم غهرت مشکلم از عشقت سرشت یارا آب و گلم از عشقت سرشت یارا
خداحافظ.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.